بسم الله الرحمن الرحیم بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین. برای سلامتی همه مؤمنین عالم، شیعیان اهل بیت علیهم السلام و برای علو و رفعت مقاماتشون و بارش رحمت الهی از همه جوانب صلوات خط بفرمود برای که انشالله خدا توفیق بده کم و کاستی همون در این ماه شعبان برطرف بشه و با پاکیزگی کاملی در ماه مبارک رمضان وارد بشیم و به ملاقات خدا واصل بشیم. صلوات بعدی رو خط بفرمایید. بلکه هر کسی هر جایی هست و صوت ما رو میشنوه یا تصویر ما رو میبینه قدرت معنوی پیدا بکنه و بتونه برای بقیه دعا بکنه، خیر بخواد، برای حضرت حجت دعا بکنه، زبانش به دعا بره و آمین گویه اون دعایش هم حضرت حجت باشه. برای که این اتفاق بیفته صلوات بعدی رو همه بفرستن. ما سوره مبارک صاد رو با هم مرور میکنیم، یه چند تا آیش رو بخونیم که یه
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
صاد والقرآن ذی الذکر.
صاد
بل الذین کفروا فی عزة و شقاق.
این تصور که در جبهه حق ممکنه آسیبی نرسه بهشون یه تصور اشتباهیه. این تصور که جبهه باطل ممکنه قدرتی نداشته باشن، این تصور اشتباهیه. ممکنه قدرت داشته باشن، ولی این مطلب که کسانی که اهل ایمانند و اهل حقند به خدا متصلند حقه و کسانی که کافرن از جهت کفرشون از خدا جداند اونم حق. و همین دوتا گزاره کافیه برای این که انسان مؤمن باشه و کافر نباشه.
كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.
یعنی خدا اینقدر نمیارزه که آدم برای اینکه وحدانیتش رو ثابت کنه و بخواد طرفداری ازش بکنه مال و جانش رو در اختیار بگذاره. این چیز عجیبیه واقعا.
وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد.
این که انسان بر خواسته های خودش و خواسته های دیگران غیر خدا پافشاری کنه و بخواد مقاومت کنه و بخواد جان فشانی کنه، این کار درستی آیا؟
ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب
همه بدبختی انسان اون موقعی شروع میشه یا اون موقعی او رو به گرداب ها یا باطلاق ها گرفتار میکنه که احساسش این باشه نسبت به دنیا که تو دنیا یه بقایی داره و مزمحل نمیشه و نابود نمیشه همین گذاره تو ذهن کسی بیاد دیگه نمیتونه خودش رو جمع کنه و نمیتونه جلوی خواسته هاش رو بگیره همین مقدار که آدم برای دنیا اصالت قرار قائل بشه دیگه نمیتونه اهل خیر باشه نمیتونه اهل ذکر باشه و محکومه به هلاکت این به هر حال امروز هلاک نشه فردا حتما هلاک میشه این قانونیه که هست
كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد
اینا نمونه هاشه که حتی تو این اقوامی که اسمشون رو براتون میارن طول عمرای 200 ساله 300 ساله 500 ساله داشتیم یا قدرت‌های مثل ذوالاوتاد اهرام مصر داشتیم قدرت‌های فوق‌العاده داشتیم ولی هیچ کدوم از اونها نیستن
و ثمود و قوم لوط و اصحاب الایکه اولئیک الاحزاب
هر کدوم از اینا به عنوان خودشون یه یلی بودن در زمان خودشون ولی خب اصالتو به دنیا دادن دنیا که ازشون گرفته شد یعنی مردن دیگه چیزی براشون تو دستشون نبود
این کل الا کذب الرسل فحق عقاب
خب طبیعتاً یه همچین نگاهی که دین نسبت به دنیا هست وقتی نگاه اصالت به دنیا باشه اگه رسولی از جانب خدا بیاد رو نمیتونه بپذیره
و ما ینظر ها اولائی الا صیحتا واحدتا ما لها من وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق
حالا تو این فضای دنیا که انسان هایی هستند که اینا اتصال به آخرت دارند گویا از بهشت افتادن تو این دنیا درسته که جنسشون جنس انسانیه ولی گویی یه قطعه از بهشت آوردن توی این دنیا تسبیح کردنشون نماز خوندنشون کار کردنشون آدم ها یاده چی میندازه یاده بهشت میندازه اینا دنیا نیستن اینا خود آخرتن که تو دنیا دارن زندگی میکنن
و الطیر محشورتا کل له اواب
اینا هر کی هستند و هر جور هر کجا که هستند شناس تکوین و عالم هم کوها میشناسندشون، پرنده ها میشناسند، ممکنه ولی آدم رو نشناسندشون. یعنی میشه که پرنده های یک کسی رو به خوبی بشناسن ولی آدم شام مشکار نکنه که اون رو بشناسه.
و شددنا ملکه و آتیناه الحکمت و فصل الخطاب و هل اتاک نبأ الخصم اذ تسور المحراب.
میخواین دقت این آدم رو ببینید چقدر دقتشون زیاده و میبینید وقتی تو دنیا مواجه میشن با مسائل مختلف چجوری مواجه میشن، حتی با بعضی از مواردی که ممکنه برای بعضی ها شبه باشه چجوری با این شبهات مواجه میشن، چگونه اون عنوانی که دارن، عنوان عبد بودن و نبی بودن و رسول بودنشون اونا رو نمیگیره، از حالت عبد بودن خارجشون نمیکنه. میخوام ببینید این مثالش اینه.
اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط. ان هذا له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ. وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ
و این حساسیت انسان رو در برابر پدیده ها و مسائل و رخدادهای اجتماعی و سیاسی مطرح میکنه، در ذکر میکنه که یک کسی با این حساسیت میتونه چی بشه؟ صاحب ملک بشه، میتونه صاحب فرمان روا بشه. چون اینکه فرمان روا لازم باشه یه نفری باشه که سیاست باز باشه میشه؟ نه، بلکه انسان باید اینقدر شعورش برسه که در فرمان روایی رسول رو فرمان روایی خودش قرار بده، فقها رو فرمان روایی خودش قرار بده، ولایت فقیه رو و ولایت علم را و ولایت رسالت را و رسول رو بپذیره. فلا انسان ناگزیر از این که اجتماعی زندگی بکنه. اون آدم این که انقدر نسبت به رفتارش حساسه، بله میتونه صاحب ملک باشه، میتونه فرمان روا باشه، رهبر باشه و میتونه بر همه آدم و عالم سیطره داشته باشه.
فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.
بعضی ها گیر میدن به انبیا و اولیاء الهی که چرا اینا مثلا ترک اولا داشتن. حالا نگو که ما یه لحظه زندگی نبی رو نمیتونیم تجربه کنیم، یه لحظه شو، حتی برای یه دونه نماز مثل انبیا نخوندیم، بعد گیر میدیم به ترک اولای انبیا. این خیلی چیز عجیب و شگفت انگیزیه که تو همه این اتفاقات عالم، همه انسان های سرسبد عالم بودن و این همه انسان هایی بودن که قدرت داشتن، قدرت های معنوی داشتن، حالا ما اینا رو فراموششون بکنیم، بگیم یه ترک اولا تو کل زندگیش داشته، یه دو تا ترک اولا تو کل زندگیش داشته. اینا اصلا نگاه ها روی کرده یه غلطه ماست. ما خودمون تو زندگیمون تو یک روزمون چه بسا گناه های متعددی میکنیم، حالا تو سال که بگذره، تو دو سال و پنج سال که بگذره، همین فقط نمازامون که لب پر میشه و سهو در نماز داریم و نماز صبحامون و نمیدونم، همین فقط یه دونه نماز رو شما ملاک قرار بدین، ما نمیتونیم ثابت و پیوسته یه نماز با حال با توجه کامل بخونیم. بگن نماز صبحاتون رو از سال پیش تا الان چقدرش با توجه بوده و سر وقت بوده، یه 100 تا 200 تاش این ور و ور بوده. بعد یه گیر میدیم به مثلا اینکه حضرت داوود چرا اینجا استغفار کرده، به خاطر اینکه یه حکمی رو تو ذهنش اینطوری اومده، بعدم فکر کرده که دوچار فتنه شده، تازه هم استغفارشو کرده هم خدا هم پذیرفته، یعنی هم استغفارشو خدا میگه هم قبول خدا رو میگه، یعنی جفتشو با هم میگه. بعد این یوهی میشه برای بعضی ها ترک اولا. خب اینا چیز عجیبیه که بعضی ها مطرح میکنه.
یا داود این إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا
بعضی از روایت هم که در مورد ترک اولای پیامبران بوده که از روایات جعلی یهودیان اومده، اونا تعمد داشتن که چهره انبیا رو خدشه دار کنن. معلومه که اونا قصدشون این بوده که انبیا رو خراب کنن، صفات زشتی رو به انبیا نسبت دادن که اونا واضحه که خطاست.
لا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب.
من که خودم شخصا آرزو دارم تو لحظات عمرم از تا آخر عمرم آرزو دارم، و نه اینکه فکر میکنم که لیاقت دارم، آرزو دارم مثلا یه دفعه حضرت داوودو تو خوابونم ببینمش، یه دفعه سلیمانو از سلیمانو یه دفعه ببینمش، حالا چه برسه به این که بخوام چیکار کنم بگم که این بزرگواران ترک اولا کردن، بعضی هم بعدن بیام اصرارم داشته باشم به ترک اولای این بزرگواران. حالا مگر اینکه یک کسی قائله به ترک اولایی برای نبی باشه و درش یه فلسفهی ببینه و اون فلسفه رو تبیین بکنه و ازش یه درسی انتقال بده، اون دیگه داستانش جداست. که خب بعضی از مفسرین علما این کارو کردن در مکان خودش درسته و جای تحسین و مباهات داره که شیعه میتونه یه همچین تفسیرهایی بکنه و همچین برداشتهایی داشته باشه. خب ما رسیدیم به آیه 27 و 28 و 29، یه آیاتی که خوندیم به نوعی میخواستیم این ستا آیه رو یه مقداری باز کنیم و بحث کنیم راجبش. حالا این قبل از این که من برم پای تخته، این سه تا آیه ای که میخوایم بحث کنیم و یه بار دیگه ترجمه شو با هم ببینیم.
و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا.
اینا جزء آیات نمیگم مشکله، ولی درکش خیلی ساده نیست. ناجزه ناسن نلغی علیه که قولن سقیلای قرآن، اگه کسی بخواد خدا داره مطرح میکنه که ما آسمان و زمین را و ما بینش را باطل خلق نکردیم.
ذلك ظن الذين كفروا.
جالبیش اینه که هر کسی که جزء الذين كفروا این گمان رو داره، یعنی اعتقاد رو داره، این باور رو داره، باور ظنی رو داره. چرا میگه ظن؟ یعنی باورش باور داره ولی ظنیه، اصلا ظنه براش. باورش چیه؟ اینی که خداوند آسمان و زمین و ما بینش رو باطل خلق کرد. چه ربطی به هم داره واقعا؟ آدم یه خود توجه کنی، من دارم ترجمه رو میگم، چه ربطی داره؟ خدا میفرماید ما آسمان و زمین رو باطل خلق کردیم. این در حالیه که اتفاقا کسانی که کفروان گمانشونه که خدا باطل خلق کرد. حالا شما بریم به یه نفری که کفروه بگین شما اصلا فکر میکنیم ممکنه بگیم اصلا کی راجع به آسمان و زمین حرفی زدم که بخوام گمانه من باشه، ولی خدا داره گمانه اینا رو بیان میکنه. یعنی خاصیت الذین کفروا این گمان است. چه بسا اصلا به خاطر اینکه این گمان در ذهن یه نفری میاد الذین کفروا میشه، و تا نیاد الذین کفروا نمیشه. چه بسا یعنی رابطه علی داره، رابطه قطعی داره. اگه اینطوری باشه خیلی خطرناک.
فویل للذین کفروا من النار.
این فا رو میتونیم فای نتیجه بگیریم. وقتی این فا میاد یعنی بین این داستان این فکر و رفتارهایی که وجود دارد خیلی اتفاقات دیگه میفته، خیلی رخدادهای دیگه میفته، ولی برایندش میشه نار و ویل و ویلون للذین کفروا من النار. حالا شما ببینید ویلای قرآن، ویلون لکل همزه لمزه، ویلون للمطففین. شاید این ویلا به همه ارتباط داشته باشه دیگه. به هر حال چاه ویل اگه چاه باشه، چاه چند تا چاه که نداریم که، یه چاه اونم مال الذین کفروا.
ام نجعل الذین،
پس این شد بحث اول، اینا داشته باشین تا بعدم بریم ببینیم چه اتفاق میفته. دوم، خب من حیفم میاد از اینا عبور کنم. به ذهنم رسید که بد نیست تفسیر المیزان اینجا یه بخشیش خونده بشه، اشکال نداره، به هر حال کتاب خوندن خوبه، بلخصین آیات به نظرم پیش نمیاد که شما بخواید روش خیلی تأمل کنید تو همین جلسه. به هر حال که بناس به تأمل همینجا تأمل بکن. میفرمایم بعد از آن که کلام به یاد روز حساب منتهی شد، عنان کلام را به سوی همین مسئله برگردان تا آن را روشن کنه. یعنی اینکه سوق پیدا کرد کلام به این سمت، لذا بر اصل ثبوت آن به دو حجت احتجاج نموده، که احتجاجی که سیاق آیه مورد بحث آن را میرساند و این احتجاج از طریق غایات است. چون اگر امر خلقت آسمان ها و زمین و آنچه بین آن دو است، یا امور این که با اینکه اموری است مخلوق و معجل یکی پس از دیگری موجود میشوند و فانی میگردند، ما میدونیم به هر حال اینا هستند و فانی میشن. این فانی شدنش تو ذهنی میاد اینو تلقی میکنه که خب چه کاریه، اینا میاند و میرن دیگه، به سوی غایتی باقی و ثابت که غیر معجله منتهی نشه، که در این صورت این امری باطل خواهد بود. باطل به معنای هر چیزیه که غایت نداشته باشه، که محاله که تحقق پیدا کنه و در خارج موجود بشه. علاوه بر این صدور چنین خلقتی از خالق حکیم محاله، و در حکیم بودن خالق هم هیچ حرفی نیست. یعنی ما میدونیم که خدا حکیم. پس باطل بودن رو بردن حضرت علامه به این که یه چیزی آفریده بشه یه غایت ثابتی درش نباشه. بله خودش معجله، یعنی زمان عمری داره، بسیار می شود که کلمه باطل به بازی هم اطلاق میشه. اگر در آیه مورد بحث هم مراد این معنا باشه، معناش این میشه که ما اینا رو بازی خلق نکردیم، مثل آیه‌ای که در سوره مبارکه ابراهیم. خب حالا بیایم سراغ چی؟ ام این آیه حجت دومی است. گفتن دوتا حجت داره در اقامه قیامت، این حجت دومش که بر مسئله معاد اقامه کرده، تقریرش همینه: به ضروره و بدون تردید انسان هم مانند سایر انواع موجودات کمالی دارد، و کمال انسان عبارت از این که یه طرف علم و عمل از مرحله قوه و استعداد در آمده به مرحله فعلیت دست پیدا میرسه، یعنی ساختار وجودی، در واقع همون چیزی که ما تو ساختار وجودی از علم داریم تا عمل، یعنی به عقاید حق معتقد گشته از یه طرف و اعمال صالح انجام دهد، که فطرت خود او اگر سالم مانده باشد این عقاید حق و اعمال صالح را تشخیص می دهد و عبارت می داند از ایمان به حق و عملهایی که مجتمع انسان را در زمین صالح می سازد. خیلی نکته جالبه، یعنی حضرت علامه عمل صالح را عمل اجتماعی معنی می کنند. این تفسیرهایه، در واقع عمل صالح عبارت است از اینکه منجر به اصلاح مجتمع انسانی بشه. پس تنها کسانی که ایمان آورده به صالحات عمل کردن، یعنی کارهای اجتماعی خوبی انجام دادن و خلاصه مردم با تقوا انسانهای کامل هستند و از انسانهای کامل هستند، و اما مفسدان در زمین، یعنی آنان که عقاید فاسد و اعمال فاسد رو دارن، اسمشون میذارن فجار. اینا در واقع در انسانیتشون نقص دارن، مقتضای آن کمال، و این نقص مقتضای اینی که در مقابل کمال حیاتی سعید و عیشی طیب وجود داره، در مقابل اون نقص حیاتی شقی و عیشی نکبت بار باشه. معلومه که این دوتا زندگی چند؟ زندگی دنیا که همین طایفه از اون استفاده میکنن در سیطره اسبابن، و اینا دو گروه تشکیل میدن، مؤمن و کافر، که البته اینا یکسان نیست. خب پس اینجا میفرماید، یعنی آیه شریفه به طوری که ملاحظه میکنی نمیخواهد بفرماید مؤمن و کافر یکسان نیستن، بلکه میخواهد مقابله بین کسانی که ایمان آورده و عمل صالح کردن با کسانی که اینطور نیستن بیان کنه، حال چه این که ایمان نداشته باشند یا ایمان داشته عمل صالح نداشته باشند، و به همین جهت دوباره مقابله رو بین متقین، کسایی که متقین و فجار بیان میداره. یعنی اینجا یه موقع شما میگین مؤمن، یه موقع میگین کافر، یه موقع میگین الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، یعنی هم دارید ایمانشون و هم عملشون رو، جفتشو با هم دارید میگید. یعنی ممکنه یکی به ظاهر مؤمن باشه ولی عمل صالح نداشته باشه، این باز در واقع میگن که اینم داره مطرح میکنه. خب پس شد این آیه
ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب.
خب این مطلب سه تا آیه رو بتونیم یه مقداری توضیح بدیم، لازمه که ما از قبل یه دور مرور کنیم ببینیم چه اتفاقاتی تو سوره افتاد. اولین اتفاقی که تو سوره افتاد این بود که قرآن به عنوان کتاب زی ذکر معرفی شد. این اولین اتفاق. دومیش این بود که یا الذین کفروا پیدا شد و کافران و ملا که اینان در مقابله کی وای میسن؟ در مقابله قرآن وای میسن یا در مقابله رسول وای میسن؟ در مقابله رسول میست. چه جاله، ما داشتیم راجع به قرآن حرف میزدیم، یعنی اینا مثل این که با قرآن کاری ندارن، با رسول کار دارن. دلیلش اینه که مقابله وقتی میخوان بکنن کی رو میزنن؟ اونی که کتاب میاره میزنن، اونا بیارن بزنن تا این کتاب چی بشه؟ خونسا بشه. به هر حال اینم دومی اتفاق. این که این میستن جند هم تشکیل میدن، جند و حزب هم تشکیل میدن. یعنی چی؟ یعنی میان تو ساحت اجتماعی، یعنی از هویت اجتماعی انسان چیکار میکنن؟ خرج میکنن، هزینه میکنه. این هم دومین اقدام. ما باید وقتی که آیات رو میخونیم دقیقا بدونیم وقتی اینجا جند میگه، وقتی حزب میگه، خب دلیل داره دیگه، الا حزب نمیگفتن. وقتی میگه قوم میگه، جند میگه، حزب میگه، حالا ممکنه یکی بگه قوم منظور یه گروه هست، خب جنده که دیگه نمیتونه بگه یه گروه هم دیگه، حتما باید لشکر اسمش ترجمه همینطوری هم بکنی لشکر. حزبی یعنی یه گروه متشکل شده یه خواستن، اینا یعنی دارن از هویت اجتماعی خرج میکنن. در واقع یکی از مشکلات در زندگی انسان اینه که این هویت اجتماعی منجربه، یعنی در واقع مورد خطره، به این حجمه میشه. این هم نکته دوم. نکته سوم، سومی نکته یا سومی رخ دادی که به ما نشون میده از بین رفتن و مزمحل شدن قاطبه همه کسایی که همه کسانی که رسول رو به نوعی تکذیب کرده، یعنی اینو به عنوان یه وعده مطرح میکن و وعدش هم طوریه که اینا با بد افتضاحی این اتفاق براشون میفته، به این صورته که خودشون طلب عذاب و طلب از بین بردن خودشونو میکنن، شبیه خودکشی، شبیه انتحار. یعنی محکوم به انتحار و محکوم به خودکشی هم طبق آیاتی که میاد، یعنی از محلالشون علاوه بر این که خود مرگ ممکنه که اینا رو زودتر از بین ببره، خود اینا هم چیکار میکنن؟ تسریع میکنن. این هم سومین رخت. چهارمین مطلبی که مطرح میکنه در این بین، در این بین رسول افرادی هستن که به شدت مراقبه خودشون، مراقبه عبودیت خودشون و رابطشون با خدا و آخرت و البته به شدت اجتماعی هن. اجتماعی یعنی وارد میشن در حوزه اجتماع و حتی رهبری اجتماعی رو به دست میگیرن، قلمرو فرمان روایی دارن. چون این که یک کنجی بخزن فقط یه دعوتی بکنن، نه، در عین این مراقب بودن به شدت نفوذ اجتماعی دارن. خیلی این نکته مهمه، نفوذ اجتماعیشون خیلی خوب. نمونش حضرت داوود، خیلی آیات آیات عجیب. تو اینجا سه تا نکته مطرح میشه. نکته یک، بهش میگم اینا سه تا رخ داد. یکی اینکه قرآن نازل شد به وجه زی ذکر. دوم اینکه تو این حادثه دوم لشکرکشی شد بر علیه اون قرآن و رسول، وعده از مهلال داده شد، یعنی شد در این بین رسول خوش درخشیدند. حالا سه تا نکته میخوایم بگیم. نکته اول به نظرم این سه تا نکته، نکته مهمیه اینا. یکی درباره خلقت انسان یا بگیم جهانبینی انسان، درباره خلقت انسان که موجب تمایز او می شود. یعنی یه نوع جهان بینی داشته باشی تو میشی الذین کفروا، یه مدل دیگه داشته باشی میشی الذین آمنوا. این خود این، این خیلی مهم. یعنی در واقع انسان از ناحیه جهان بینیش افتراق پیدا میکنه. آیه چند؟ 27. خیلی این نکته مهمه. خیلی ها فکر میکنن که جهان بینی نمیتونه منجر به افتراق انسان بشه. چرا؟ جهان بینی میتونه. به همین دلیل این فرق میکنه که شما کتاب علوم رو، کتاب ریاضی رو تو کدوم مکتب بخونی. چون راجع به خلقته. اگه اون رو بخونی بدون غایت، اون تو رو میکشونه به سمت چی؟ کفر. جهان بینی در کجا ظهور پیدا میکنه؟ اتفاقا در همین بحث مباحث علوم پایه، در هر چیزی که مربوط به تکفینه دیگه. در مورد خلقت، خلقت چی؟ ببخشید نوشتم خلقت انسان. خلقت آسمان، زمین و ما بینش. شما خودتون فکر کنید ببینید یعنی چی؟ یعنی همه اون چیزی که تو علوم ما داریم راجع بهش حرف میزنیم. پس شد نکته یک. نکته دو، تو نکته دو خدا پای ایمان و عمل صالح رو پیش میکشه. یعنی تمایزی که زندگی انسان به واسطه ایمان و عمل صالح پیدا میکنه، که اگه ایمان و عمل صالح نباشه، که اگر ایمان و عمل صالح نه یکیشا جفتش نباشه، افراد جامعه، ببینید من دارم هویت اجتماعی رو میگم، محکوم به فساد در زمینند. یعنی راهی جزی ندارن که تو زمین فساد ایجاد کنه. نه دیگه، آیه هست دیگه، هم نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض. یعنی اون ورش نمیگه الذین کفروا و نمیدونم عمل غیر صالح انجام بده. محکومه غیر الذین آمنوا و غیر عمل الصالحات محکومه به مفسدین فی الارض. تمایزی که حالا اگه کسی اینا خیلی قبول نداره یا نمیپذیره، تمایزی که به واسطه تقوا و عدم تقوا که اسمش میذاره فجور، در زندگی نوع انسان به وجود میاد. این نکته دوم. یعنی طبیعتا اگه کسی تقوا داشته باشه، چون عطفه به قبلی میشه، به سمت ایمان و عمل صالح میره. اگه کسی عدم تقوا داشته باشه، قطعا به سمت مفسد در افساد در زمین میره. خیلی اینا نکته مهمیه. یعنی انسان باید بدونه به واسطه این قرآن ذکر، باید بدونه که اگر انسان فاقد تقوا شد هیچ راهی جز این که فساد بکنه در زمین نداره. یعنی همینطوری راه میره و میخوره و میخوابه، فساد در زمین میکنه. خیلی دیگه عجیب غریبه. اگه کسی میتونه غیر این آیات رو طور دیگه معنی کنه و ترجمه کنه بیاد بکنه، چون خدا داره چیکار میکنه؟ مقایسه میکنه. پس اینم شد نکته دو، تمایزایی که تو زندگی بر اثر ایمان و عمل صالح اتفاق میفته، تمایزایی که واسه تقوا و عدم تقوا تو زندگی ایجاد میشه، سبک زندگی رو تغییر، شکل زندگی رو تغییر میده، سیمای زندگی رو تغییر. خب نکته سه اینه که یک کتابی خدا نازل کرد، کتابی به کی نازل کرده؟ کتابی خداوند به پیامبر اعظم نازل کرد، که ما میدونیم که این کتاب منظور چیه؟ قرآن. به دلالتای به قرینه کلام میفهمیم که این کتاب چیه؟ قرآن. خب خصوصیتش چیه؟ مبارک، یعنی پر خیر و برکت. پر خیر و برکت یعنی هم ثمرات مادی داره هم ثمرات معنوی، هم تو زندگی دنیای انسان اثر میذاره، دارای برکات مختلف. برکت وقتی میاد میخوان بگن که فقط صرفا معنوی نیست، میخوان بگن مادی هم بعدم فقط مادی هم نیست، انواع حالات داره. یعنی کسی که بره به سمت قرآن این مبارک میشه، نفع‌های همه جانبه چند بودی دارای ابعاد مختلف. یعنی مثلا هم زندگی، هم سلامت میده، هم رفاه میده، هم آسایش میده، هم مقاومت میده، هم امنیت میده. خب این کتاب خدا برای چی به انسان داده که مبارکه؟ جهت دادن این برای تدبره. این کتاب که به نازل شده که مبارکه، به عنوان یا برای یا به دلیل، هر کدوم دوست داشتی، همشون یه معنا داره، هر کدوم البته ممکنه یه قدری معنا رو بیشتر برسونه. به دلیل چیه؟ به دلیل تدبر، تدبر در آیاتش. یعنی خداوند این رو کنه در صورتی این مبارک بودنش به انسان ها انتقال پیدا میکنه که به سمت غایت خودش پیش بره. ولی یتذکر، و دو تدبر در آیات بکنم، و موجب ذکر در صاحبان لب بشه. یعنی طرف بایستی یه کاری بکنه با این تدبر، لبش فعال بشه تا وقتی میخونه براش ذکر بشه. درست میگم یا اشتباه میگم؟ هر کی قبول نداره یه بار دیگه آیه رو بخونه، تا تدبر بکنه در آیاتش و اولوالالباب ذکر رو ازش بگیرن. میگم خب این اولوالالباب این وسط کجا بودن؟ اولوالالباب ما نداشتیم، ما الازین آمن رو داشتیم. ظاهر این تدبر در آیات مقدم اومده. چه اتفاقی رقم میزنه؟ لب رو فعال میکنه. وقتی لب رو فعال میکنه چه اتفاقی میفته؟ تازه این قرآنی که زی ذکره برای فرضی ذکر میشه. های قرآن برای همه زی ذکر است؟ نه، معلومه که برای همه زی ذکر نیست. برای کی زی ذکر است؟ خب دیگه اینجا معلومه دیگه، گفت که قرآن به عنوان کتاب کتاب زیزک معرفی میشه، خب معلومه دیگه اینجا لیت تذکره اولو الالباب. خب از همین جا وقتی نگاه میکنیم میبینیم این تهه این نکته سه به سر اون آیات متصل شد، درسته؟ معلومه کافیه فقط ارتباط بین نکته یک و دو رو با سه بفهمیم، کل این رابطه این آیات رو تونستیم بفهمیم. چجوری؟ بین اینا که ارتباط معلومه، بین نکته رخدادهای اول، دوم، سوم، چهارم که کاملا اینا پیوستگی داره معلومه. بین نکته یک و نکته دو ارتباط در چیه؟ این جهان بینی انسان همونیه که ایمان او رو میسازه. یعنی شما به وسیله جهان بینیه که ایمانتون ساخته میشه. البته چیز دلیلش هم واضحه، چون اونجا گفته که ظن الذین کفروا، اونجا گفته الذین آمنوا، معلومه. پس این ارتباطش میشه چی؟ میشه نکته یک، میشه اون معتقده الذین آمنوا، یعنی اون چیزی که اعتقاد، مورد اعتقاد الذین آمنوا. یعنی اگه بگن که الذین آمنوا به چی ایمان دارن، اسمش اینطوریه که ما خلقنا السما و الارض و ما بینهما باطلا. میشه آیا این ایمان میتونه عمل صالح ایجاد کنه؟ اگه نکرد یعنی اعتقاد هنوز شکل نگرفته، یعنی تبدیل به اعتقاد نشده، اصلا اعتقاد نشد. یعنی اگه انسان یه جوری زندگی کرد که بر اثر یه باوری عمل صالح تولید شد، معلومه که اعتقادش نسبت به عالم اینطوریه که عالم باطل خلق نشد. اما اگه در اثر رفتارهاش عمل صالح تولید نشد، براینده این حرف اینه که یعنی از اصل اعتقادش اینه که اون چیزی که خلق شده باطله. شما میگی آخه خیلی حرف سنگینیه شما به آدم ها نسبت میدین. یا ما که نسبت ندادیم که، ما اصلا مگه میتونیم چیزی رو به کسی نسبت بدیم؟ تو اینجا گفت که ذالک الظن الذین کفروا ما خلقنا السما و الارض و ما بینهما، چیز خلقنا السما و الارض و ما بینهما باطلا، ذالک الظن الذین کفروا. ام نجعل الذین آمنوا، پس معلومه که اونا این اعتقاد ندارن. پس این آمنوشون و عمل صالحات کشته شد به سمت عمل صالح، که اگه نداشتن می شدن کل مفسدین فل ارض. پس بین جهان بینی اینجوری میشه، نتیجه این حرفای من این میشه. یکی، من نمیگم همه گزاره، یکی رو که میگیم یه خورده گزاره رو تخفیفش میده، خیلی از اون حالت سنگینیش کاسته میشه. البته میشه گفت بر اساس این آیات این گزاره، یکی از گزاره های پایه در زندگی انسان که نوع انسان نسبت به آن بی تفاوت یا غافل است، درباره حق بودن خلقت آسمان و زمین و ما بین این دو است. حالا این حرفا که این به عنوان یه گزاره پای است که از خدا آیات به دست میاره، این گزاره پای رو ما میتونیم خیلی جا به کار ببریم. یعنی وقتی میایم تو ساختار نظام تعلیم و تزکیه میخوایم سند تعلیم و تزکیه بنویسیم، یه سند تعلیم تزکیه بر مبنای این آیه میشه. در نظام تعلیم و تزکیه انسان در مراحل مختلف رشد او، در مراحل مختلف رشد او، یعنی از همون چی؟ از همون طفولیت تا بعد که میرسه به بالا، همینطور که میره بالا، لازم است بی تفاوتی یا غفلت او در مورد حق بودن خلقت آسمان و زمین و ما بین این دو چی بشه؟ برداشته بشه، باش مقابله بشه، یعنی بهش آموزش داده بشه که این بی تفاوت نباشه. این تو نظام آموزش پرورش میشه جزء ارکان. یعنی اگه سند آموزش پرورش رو بخوایم طبق قرآن بنویسیم، این میشه به عنوان چی؟ به عنوان محور اصلی تعلیم و تزکیه بر اساس قرآن. اگه یه نفر بگه که آقا این همه گزاره تو قرآنه، چرا شما گیر دادید به این یکی؟ میگم ببین ترتیب آیاتو اگه دقت بکنی و ارتباط بین آیاتو که نگاه بکنی، میبینی این جهان بینی، ایمان درست میکنه، ایمان زندگی درست میکنه، این بعدن تبدیل میشه به این که این صاحب تلب بشه، قدرت تدبر درش ایجاد بشه و بعد از ذکر قرآن بهره مند بشه. یعنی به طور طبیعی ممکنه یه نفر از ذکر قرآن نتونه استفاده بکنه. اینطور نیست که ما بگیم که هر کسی قرآن برای هر کی که میخونی ذکره، نه، این خبرانی قرآن هر کی بخونی منفعت میبینه، نه، اینطوری نیست. یه سوره قرآن برای یه نفر بخونی، نه، ممکنه اصلا آیاتش همینطور بشنوه، اصلا هیچ برداشتی هم نداشته باشه. میگیم این تابه نوع تدبرشه، نوع فکرشه. میگیم خب تابه چیه؟ شکوفایی نظام فکریشه. تابه جهان بینیش. میگیم خب جهان بینیش تابه چیه؟ تابه حق دانستن خلقت آسمان. خیلی مهم میشه. یعنی الان این حرفی که من زدم، اگه واقعا این حرف درست باشه، من نمیگم این حرف، البته چون آیه قرآنه من نمیتونم بگم که این حرف اشتباهه، ولی اگه کسی قبول نکرد، خب باید بره راجع به این آیه بیشتر تحقیق کنه. ولی اگه کسی قبول کرد، اولین کاری که باید بکنه و اولین وظیفه شرعی و وظیفه فقهیش، وظیفه انسانیش، وظیفه عقلش اینه که راجع به حق بودن خلقت آسمان و زمین بره تحقیق کنه، ببینه یعنی چی. اینایی که باطل میدونن یعنی چی کار میکنه؟ منظور از باطل دونستن خلق آسمان ها و زمین یعنی چی؟ یعنی چی کار کنیم ما باطل دونستیم؟ بره تحقیق کنه. چی کار بکنیم حق دونستیم؟ بعد بره تحقیق کنه ببینه که چند درصد حق میدونه، چقدر حق میدونه، آیا خوب حق میدونه یا حق نمیدونه. ای بسا خیلی از نقطه ضعفایی که ما تو زندگیمون نتونستیم تا الان حلش کنیم، تو اخلاقمون، تو روابطمون، تو ارتباطات اجتماعیمون، به خاطر همین گزاره بوده. همین گزاره رو حل میکردیم همه مشکلاتمون حل میشد. بگیم یعنی انقدر یه گزاره ای قدرت داره در ساحت انسان؟ بابا خدا انسان خلق کرده، خدا میدونه چه گزاره ای در او باشه کن فیکون میکنه. این همون گزاره ای که داوود و داوود کرد، این همون گزاره ای که سلیمان و سلیمان کرد. یعنی با همین گزاره سلیمان سلیمان شد، با همین گزاره داوود داوود شد. لازم نیست برای داوود شدن و سلیمان بودن شما دنبال دلیل غیر این گزاره بگردی. آه چقدر این جالب میشه، چقدر ما نسبت به بعضی از گزاره ها بی تفاوت بودیم، که این تو علم جدید بعضی از این دانشمند ها اخیراً بحثای گزاره ای رو که مطرح میکنند که بحثای خیلی شیرین و پرتنشی هم هست، جنگ گزاره ها رو مطرح میکنند، درگیری گزاره ها در وجود انسان مطرح میکنند، بعد نشون میدن که چقدر این حاکمیت گزاره ها منجر به تولیدات مختلفه منحرف یا غیر منحرف میشه. اصلا میبینن انسان بر اساس این گزاره ها زندگی میکنه، روحش بر اساس این رزق میبینه. خب طبیعی هم هست. شما همین الان به یه نفر یه گزاره درستی بدین، خیلی وقتا بیماریش همون موقع خوب میکنید. یعنی لازم به قرص و کپسول و اینا هم نیست، خیلی وقتا بدنش رو سالم میکنید. همون بنده خدایی که سالمه یه گزاره معیوب که بیاد، همون موقع او رو مریضش میکنی. حتی ممکنه یه کاری بکنی که تا یک ساعت دیگه از دنیا بره. که این آقای خوشاوی نکته‌ای تو خاطراتش برای همین کرونا می نویسه تو یکی از این گروه ها نوشته بود خیلی جالب، گفت یه نفر رو برداشتن بردن، این مرتب داد می زد، توار می کشید، چته رفتیم بالا سرش، چیه من پول دادم باید به من رسیدگی بکنین، چرا به من رسیدگی نمی کنین؟ گفت اکسیژن رو دادیم، دارو رو گذاشتیم، ضربان قلبش تنظیم شد، اکسیژنش مرتب شد، باز داد میکشید، باز گفتیم بابا جون این بیمار را ساعت 3 بعد شب خوابن بخواب تو دارن بهت رسیدگی میکنن. گفت نه خیلی کم رسیدگی میکنی، چرا شما من پول دادم، چرا این کارو نمیکنی، چرا اون کارو نمیکنی، شما اصلا اینطور، شما اونطور. خلاصه میگه ما رسیدیم حالا خدا آقای خوشحابی که با این خوش اخلاق بودنش معلومه دیگه، بنده خدا رو چقدر نوازش کرده، چقدر دعا بخون خدا درست میکنه، سالمت میکنه، یه خورده انقدر بیتابی نکن، دارو بهت دادیم، یه خورده استراحت کن. میگه ساعت 3 بود ما پست رو تحویل دادیم رفتیم استراحت، بعدی که اومدن گفتن 1 ساعت بعدش طرف مرد، نه به خاطر کرونا، به دلیل اون التهابش، به خاطر گزاره های غلطش، به خاطر یعنی چه بسا این بند خدا وقتی گزارش صحیح بود یه خیلی هم بیمارستانم نمی رفت و تو همه خونه هم می شست و خیلی هم پول خرج نمی کرد و نمی دونم خیلی مثل خیلی هایی که نرفتند و خوب هم شدن الحمدلله، مراعات هایی کردند خوب شد. با گزاره ها آدم زندگی میکنه، با گزاره ها سالمه، با گزاره همین الان یه نفر رو میتونی با یه گزاره کاری نداره. من البته خدا ببخشه من بلدم ولی استفاده نمیکنم. میتونی قشنج کار کنی، 2 ساعت طرف رو به سکته به بندازی، البته نمیگیم که مرگ دست خداه، خب ولی تو به عنوان سم که میتونی عمل کنی دیگه. خدا که به انسان، خدا که به سم اذن داده، خب به گذارم اذن داده، کاری نداره یه نفر رو. و بعضی وقتا سهم این گذاره ها در موت و حیات انسان ها خیلی بیشتر از اسباب معمولی است. به همین دلیله که همین ویلی که اینجا اومده برای ویل للمتففین اومده، همین ویلی که اینجا اومده برای همزه لومزه اومده، یعنی اینا افساد در زمین میکنن، اینا قاتل جون مردمن، زندگی کردن با بعضی ها مالیات داره، 10 سال 20 سال عمر آدم رو کم میکنه به خاطر نوع حرف زدنشون. اصلا این گزاره ها، الغای گزاره ای، حالا خدا داره یه گزاره ای رو داره بالا دست نشون میده که به خدا این خیلی مهمه، به خدا خیلی مهمه. یعنی میدونی این نکته ای که اینجا هست، اگه میشد آدم همه این کارش رو رها میکرد تا ببینه این سر این گزاره چیه که انقدر میتونه تحول ایجاد کنه. آقا امشب به شما گفتن سوره ساد برای شما یک کادوی ورده، میگه که آقا هر کی این گزاره رو بفهمه، مثل اینا که معما حل میکنن میگن توش مثلا گنج میدیم نمیدونم فلان میکنی، یه معمایه، آقای معما امینه خیلی هم ساده، به هر به قول ما نن قمری هم که بگیری چی میفهمه، ظاهرش رو میفهمه، اگه باطنش رو پی نبره ولی ظاهرش رو میفهمه. اینم گزاره اینه، خداوند آسمان و زمین و ما بینش را باطل نیافرید. دیگه خود دانی، اگه این رو تو وجودت مستقر کنی مؤمن میشوی، الذین آمنو میشی، تازه نه مؤمن بشی، عمل و صالحات هم میشی، تازه نه این که تقوا هم پیدا میکنی. این بذارید یه خودشو براتون بگم، ببینید چرا این گزاره اینقدر تکون دهنده است. شما یه خورده آسمان رو نگاه کن، بعد این ستاره ها رو نگاه کن، ماه رو نگاه کن، بعد این پهنای وسیع عالم رو نگاه کن، بعد میگی که آخه خدا برای چی من رو خلق کردی؟ دلیل داشت من بیام توی این عالم؟ این همه خلقت تو که اصلا یه دونه ستارش هم من نمیتونم ببینم بشمارم، باید بریم ستاره ها رو ببینی. اصلا خدا بر چی من رو خلق کردی؟ تو که نیاز نداشتی، که مسلم تو نیاز نداشتی، پس برای چی خلق کردی؟ من چجوری بگم این باطل نیست وقتی تو نیاز نداری؟ یه حق میگم تو خیلی نیاز نداشتی که تو این همه موجودات ما رو بچه رو ممدسن رو ممدسن بد اخلاق و اینقدر حالا اون رو ما رو خلق کردی، خوب خوب کاری کردی، اون رو چرا خلق کردی؟ اون ما ایرانی ها رو خلق کردی، حالا چرا اروپایی ها رو خلق کردی؟ اروپایی ها رو خلق، حالا چرا آمریکایی ها رو خلق کردی؟ آخه یه خود آدم به عمق این فاجعه پی ببره. وقتی داشتم تو دانشگاه میرفتم، دم هیچ کس نیست، خدا رو شکر اینجا گناه انجام نمیشه، خدا رو شکر اینجا گناه خوبه، هیچ کس نیست گناه انجام نمیشه، خوبه هیچ کس نیست گناه انجام. خب کاری نداشت خدا کسی خلق نمیش کرد، گناه هم انجام نمیشه. یکی زدم پس گردن خدا. تو چجوری فکر میکنی؟ خدا رو شو هیچ کس نیست گناه بکنه؟ میفهم؟ نمیدونم عمق این گزاره رو میخوام براتون بگم، یه خوردشو دارم فقط دست میزنم به احساسات شما ببینم این نفوذ پیدا میکنه. اصلا آدم تردید میکنه چرا خدا بعضی رو خلق کرد، چرا خلق کردی خدا؟ بعد میگی باطل خلق نکردم. چرا آخه باطل خلق چی جوری میشه تو باطل خلق نکردی؟ یعنی چی باطل خلق نکردی؟ یعنی چی حق این؟ یعنی چی؟ خب یعنی چیش اینه که شما رحمت رو میدونین چیه؟ خب آره میدونیم چیه رحمت، از جنس حیات. حیات میدونین چیه؟ خب حیات دیگه. ببین اینجا یه موجود زنده باشه با نبودنش خب فرق میکنه، خب که چی؟ رحمت جنسش یه فایده بخشی هم داره. شما تو خونتون چهار تا مرغ داشته باشین تخم مرغ کنن، بعد تخم مرغ داشته باشین بعد یه حیاتی جاری باشه، خب این خیلی فرق میکنه تا اینکه هیچ چیزی نداشته باشین، موجود زندگی خیر رسانی نداشته باشه. حالا موزی رو ما کاری نداریم که به نسبت زندگی ما ممکنه موزی باشه، ما کاری به اونش نداریم. رحمت جنسش یه فایده رسانی. خب برای چی خدا اومده این جریان رو توی این عالم گذاشته که ما بیایم و بعدش هم اینطوری بشه؟ و معلومه یه عوائدی این زندگی داره و در قرار گرفتنه در این وضعیت داره که رحمت خدا به شکل ویژه به انسان انتقال پیدا میکنه. حتی شما به واسطه یل لذین کفر رو رحمت خاص دریافت میکن، درسته که اون لذین کفر رو خودشون رو محروم میکنه، ولی شما به واسطه یل لذین کفر رو سهم رحمت اون رو چکار میکنی؟ به ارث میبری. یعنی اگه بنا بوده 10 تا رحمت به دست بیاری و میشه 20 تا رحمت، چون رحمت اونم به دست، نه اینکه خدا کمش بیاد اون همون موقع توبه بکنه به اونم رحمت میده. به همین دلیل شما تو همین سوره و سوره های دیگه ملکی رو میخواین که لایم بغیل احده، چون خدا که کمش نمیاد که یه ملکی بده به شما که سزاوار هیچ کسی نباشه غیر خود شما، همه اینا دعا رو بکنن چه اشکال داره؟ همه به یه همچین مقام برسن، به یه ملکی برسن که سزاوار هیچ کس نباشه. مگر فرمان روایی خدا کم میشه؟ مگر کسی جای کسی رو تنگ میکنه. مگه بهتر بودنه کسی، بهتر بودنه یه نفر دیگه رو جاشو میگیره؟ ببین رحمت خداست، یه جوری خلقتا خلق کرده که همه میتونن بگن خدایا یه ملکی به ما بده که لایم بقیل احده. این خلقت چقدر عظمت داره، چقدر خدا اینقدره که اصلا دور ریز نداره. خدا این الذین کفروا که این بندگان خدا هم وایستادند و مزمحل شدند و رفتن، سهمشون به دی رسید و در ازای اون رحمت خدا چی شد؟ به هر حال جاری شد. خب تکلیف ما تا هفته بعد، چون ماه شعبانه میگن ماه رحمت، ماه پیامبر، ماه رحمت، و فکر میکنم همین سه تا آیه ما هر موقع نتونیم چیزی رو توضیح بدیم، بلد نباشیم، سریع چی کار میکنیم؟ طور دستمون رو میکشیم، یه ما بلد نیستیم، یه آیه ما هم خودمون گیریم، ما هم خودمون راجع به این آیه در کف این آیه موندیم، مست این آیه ایم، نفهمیدیمش. در بحت این آیه ای که چجوری میشه یه گزاره اینقدر آدم رو تکون بده، خیلی خوب اشکال نداره، این چهار تا رخ داد رو با این سه تا نکته من اینا عمد این طوری نوشتم که مجال فکر کردن برای افراد باشه که بدونن دارن راجبه چی فکر میکنن. من نمیگم راجبه این نوشته های من فکر کنید، ولی این نوشته ها شما رو دلالت میده به اون آیات، اون آیات سریع تر به ذهنتون ارتکاز پیدا میکنه. به هر حال نباید هر دفعه این مفهوم ارتکاز رو یه بار بگم، یعنی سریع تر میاد چیکار میکنه؟ بلا فاصله این انتقال پیدا میکنه. این سه تا نکته، ادعا اینه که این چهار تا رخ داد به علاوه این سه تا نکته زندگی انسان را زیر و رو میکنه. ادعاست دیگه، البته ادعای من نیست، ادعای قرآن. یه موقع میگیم ادعای ماست، یه موقع میگیم نظریه منه، اینا رو بلا فاصله تو ساحت های انسانی که باشه میگن نظریه. ببین یه نظریه ای راجبه تحول نوع انسان، اونم هویت اجتماعی. قرآن گفته دیگه، حالا نگو نظریه زشته، میخوای بگی این ابر نظریه است، یه نظریه هم نیست، یعنی تو خودش خیلی چیزا داره، هم ساعت فردی رو داره، هم ساعت اجتماعی. ولی فکر کن یکی گفت این نظریه تحول هویت اجتماعی انسان، اونم انسان به هویت اجتماعی. چرا داریم میگیم؟ چون انسان به هویت اجتماعی یه پله از انسان به هویت فردیش چیه؟ بالاتره، پایین تر نیست. این جریان اینطوریه، سه تا نکته هم داره. خدا وکیلی، هر کی تو زندگیش ببینه راجبه این اگه میتونه متن بنویسه، دیگران رو روشن کنه، یعنی چی حق بودن خلقت آسمان و خلق نشدن باطلش؟ این یعنی چی؟ هر چی میفهمه رو میخواد نماهنگش کنه، صوت بذاره، یه جوری آدم ها رو از این بهجت خودش شاد کنه. همه استرابای انسان رو میبره، همه افسردگی های انسان رو میبره. ببینی این که من دارم میگم، نه این که بگم تو خودم پیاده کردم، من شم قرآن خونی میگه، یعنی طبقه یعنی همطوری مثل آدم هایی که یه دلالت هایی رو میفهمن بر اساس دلالت های منطقی، دلالت هم شهودی نیست که یه کسی بگه که فکر کنم من این آیات درم استقرار پیدا کرد، دلالت منطقی. همه افسردگی ها رو میبره، همه استراب ها رو میبره، گو این که همه ایراد های انسان، وقتی میگم همه، این همه در عدم فهم این سه نکته است. و حرف آخرم بگم تموم کنم، تدبر در قرآن در یه همچین ساحتی طرح شده. موقع ما حرف تدبر میزنیم، حتی این آیه را میاریم، ولی این آیه را از دل متنش جدا میکنیم. این آیه را از دل متنش جدا نکن، این سه، اون دوه، اون یکشه. یعنی تدبری که نتواند جواب اون سوال رو در زندگی تو مستقر کند و پیاده کنه، اون اسمش دیگه اسمش تدبر نیست. تو اسم دو چه یه چیز دیگه بذار، بذار یه چیز دیگه، هر چی خواستی بذاری. ببین این تدبر تو دل یه متنه، جدا نکن، مسلش نکن. ما نوعا عادت داریم آیات قرآن که نگاه میکنیم از دل متنشون جدا میکنیم، بعد مستقل نگاهشون میکنیم، بعد میگیم آها ببین تدبر مال اولوالالباب، تا اولوالالبابم نشی ذکر برات بله همون حرف رو میزنیم ها، ولی معلوم نیست که این اولوالالبابش چجوری به وجود میاد، معلوم نیست ذکرش چجوری جاری میشه. بعد شروع میکنیم برای ذکرش و برای اولوالالباب شدنش یه جریانی دیگه تو ذهنمون میسازیم. نه ببین اینا تو متنش بخون، این گفت لب چجوری فعال میشه، اصلا معیار لب رو گفته. براتون میخوایم بگم معیار لب چیه؟ من براتون الان میگم. اگه میخواین لب دار بودن یک انسان را بفهمید، کافیست همین آیه رو و ما خلقنا السماوات والارض و بینهما رو بهش بدین و او به مرحله عمل در زندگی بیارسونه به گونه ای که زندگیش با فجار متفاوت باشه و هیچ گونه افسادی در زمین نداشته باشه. به این میگن چی؟ لب. یعنی قدرت پردازش داره. اینو بهش میگن، یعنی من دارم از این آیه شاخص تولید میکنم، غیر این که گزاره پایه، اسمش هم میذارم گزاره شاخص در تدبر، نه در اولوالالباب. بله در تدبر خیلی این کار کاره، یعنی خدا یه گزاره گفته، هم گزاره پایه است، هم گزاره شاخص اولوالالبابه، هم گزاره شاخص ذکره، هم گزاره شاخص تدبره. الله اکبر. خب پس قرارمون انشالله تا هفته بعد، من نمیدونم چه جوری این متن طبق چه فرایندی به کی میرسه، ولی اینو میدونم که اگر کسی از درون خودش این بجوشه و تبدیل به تولید بشه، از مصادیق امر معروف و اقامه نماز و اقامه دینه. نمیدونم چی دارم چی میگم، یعنی یه شاید یه متن چهار خطی شش خطیه، ما راجع به این موضوع آدکار نکردیم، ما راجع به این موضوع داستان نداریم، ما برای این برای 7 سال اول کار نکردیم، برای 7 سال دوم کار نکردیم، ما اینا تو محور آموزشیمون نبوده، ما براش فیلم تولید نکردیم. این یه کاری کنیم که این بیاد توی محور توجهات، به خدا میشه خیلی راحت میشه. همه کار رو نگذاریم برای ظهور امام زمان، همین الان بکنیم برای ظهور امام زمان کار هست، این کار رو بکنیم. کسی نگرانه این که بعدن امام زمان میاد خب دیگه چی کار انجام بدیم نباشیم اونجا کار به اندازه ده. کسی هم فکر نکنه اگه الان مردم صالح شدن، آموزش پرورش درست شد، دانشگاه درست شد، وای چه خاکی به سرمون بکنیم. خیلی خوبه آدم ها خوب بشن، خیلی خوبه، این تو ظهور خیلی اثر داره. یه وقت کسی نگران نباشه اگه آدم ها اصلاح شدن ظهور عقب میفته، به خدا اینطوری نیست. یعنی ما اصلا برای ظهور یه نصاب معنوی میخوایم، یه نصاب انسانهای معنوی میخوایم، اینا این معنویت تولید میکنه. ببین این نسخه خداوند در سیر و سلوک انسانه، اینو خدا گفته. ببین اینو جدی بگیریمش، بعد با بیانای مختلف انتقالش بدیم. میتونیم این کارو بکنیم. خیلی ها بشینن همینطوری بشینن نگن ما بلد نیستیم، همونقدر که بلدن، همونقدر که این بهشون نازل شده. به هر حال ما مؤمنیم دیگه، تا همون حد فهمیدیم، تا همون حد دست دیگه دیگران رو بگیریم، اینا رو جدی بگیریم. ساد یعنی بجوش و به جوشش در بیاور. به همین دلیله که یه مرتبه همه نظام کفر رو متلاشی میکنه و همه میان جون میشن، حزب میشن، قوم میشن بر علیه اون، چون میبینن یه ساد اومده وسط. متوجه این؟ یه جوشش اومده وسط. اینی که میبینین تو سوره یه مرتبه کفرش انقدر پر جوششه، به دلیل اون آدم هست که پر جوششه. آقا ساد بشو، جوشش داشته باش، مثل سماور قل قل کن. خب این میشه ما کار ما. واقعا من هر هفته که میام اینجا سوره ساد میگم، کلی قبلش استغفار میکنم. ما لیاقت گفتن سوره ساد البته هیچ کدوم از سوره ها رو نداریم، ولی سوره ساد یه جوریه، یعنی نمیدونم، مثل سوره زمر آدم رو یاده قمر بنی هاشم میندازه. یه علمداری داره، یه خود جوشی داره، مثل قمر بنی هاشم. قمر بنی هاشم لازم نبود بهش بگن برو فلان کار بکن فلان کار نکن، خودش میجوشید. اصلا خصوصیت قمر بنی هاشم. بعضی سوره ها نمیگم سوره شبیه قمر بنی هاشم، قمر بنی هاشم شبیه سوره، نمیدونم کدومشون شأنشون نزد خدا بالاتره که بگم کی شبیه کیه، ولی آدم احساس میکنه که وقتی قرب پیدا میکنه به سوره ساد، یه آدمی میشه که میجوشه، مثل چشمه میشه. انشالله خداوند توفیقشو به ما بده. خیلی پر حرفی کردیم، ببخشیم. انشالله حرفمون اثر داشته باشه و جریان حق رو را بندازه. اینا جز روزه های خداست که بابا جون عزیز دلم عالمو حق آفریدیم، باطل نیست. اینا جز روزه ها، یعنی اگه کسی بخواد بگه مقتل قرآن چیه، این همین آیه است که چرا فکر میکنین آسمان و زمین و ما بینش باطل بوده، چرا شما یه همچین فکری رو کردی. انشالله خدا توفیق بده ما جزء کسایی باشیم که خداوند بهمون افتخار میکنه در اینکه ما فهمیدیم که این خلقت چیه. یعنی اولین افتخار در بعد مرگ و در صحرای حشر به نظرم اینه. هر کی میخواد روز قیامت کارنامشو همون موقع که میبینه بگه اصحاب یمینه، این تو ذهنش بیاد، هم تو با خودش مرور یادم باشه وقتی میمیرم، وقتی میرم اون و این آیه یادم باشه، میگم ببین خدا من جزه این نبودم، جزه الذین کفروا نبودم که فکر کنم تو، من فکر کردم عذابت حقه، فکر کردم خوندین دیگه دعاها رو، زیارت آل یاسین خوندین، دعاهای دیگه رو خوندین، نارت حقه، عذابت حقه، وعدت حقه، وعیدت حقه. ببین من اینا اصلا میگن تو وصیت نامه تو اینطوری بنویسی، منظور همینه دیگه. من نمیگم تو نظامو چرا اینجوری، اصلا من خرسندم به اون چیزی که در این عالم اتفاق افتاده، به عنوان این که تو خالقش بودی. من با یه کاری میکردم که سهم بقیه رو من آوردم، رحمتی که دیگران جلب نکردن من جلب کردم. افتخار داره این. الذین کفروا غفلت داشتن، عوضش من هوشیار بودم. هرچی اونا کم کردن، سوره مبارکه که چی جاسیه، هرچی اونا کم کردن من ولومو بودم بالا، من ذکرم رو بردم بالا، غفران کردم، اثرات بدشون رو محو کردم. خدا یک ذکری بهت نشون بدم. اگه اونا این همه غفلت نمی کردن که من این همه ذکر در من فعال نمی شد که. خدایا من نمیگم خدا عذابو برای کافرین بر می داره، نمیخوام همچه حرفی بزنم، چون خدا تو آیات قرآنش گفته عذاب هست، ما نمیتونیم حرف رو بزنیم. اما اگه برداشت به این دلیله، اگه برداشت، حواستون باشه اونجا که رفتی، اگه عذاب برداشت تعجب نکنی، لااقل تعجب نکن، نگه ای خدای تو قرآنت گفته بودی عذاب میزی چی شد. ببین تو مگه نگفتی که جور اونا رو کشیدم؟ مگه تو نمیگی؟ میگم چرا؟ خب دیگه حرف دیگه پس نزن دیگه. اجازه کساییم که هر آیه میگه، میگیم این حقه، عذاب حقه، نار حقه، ولی این ولی ها رو آدم باید بدونه که تو کار خدا نمید آدم چی کار کنه؟ دخالت کنه. خب برای سلامتی خودتون، اهل بیتتون، برای شفای همه بیماری ها، بلخص اونایی که گرفتار بیماریه مرگ هستن، هر مرگ و امکان رجعت دارن به رجعت هدایتی، خداوند اونها رو شفا بده. اونایی هم که انشالله هدایت میشن، در هدایتشون تسریع کنه، هدایت بیشتر، رحمت بیشتری بهشون عنایت بکنه. ماه شعبان رو انشالله برامون ماه مغفرت قرار بده، به واسطه این نشستی که در مورد سوره صاد داشتیم و سوره صاد نازل شد. انشالله بلاهای زیادی از این عالم بلخص مملکت ما برطرف بشه و کفر و شرک محزون بشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.